در نظر بگیریم، خب این که ما بگیم یک سری حقابه ها باید در نظر گرفته میشد، نشده، ندادن، بودجه ها گرفته نشده، بودجه ها ندادن، اینها من تصورم لااقل، منی که یه مقداری تو حوزه حقوق مطالعه کردم خیلی کوچیک، برای من چون که سازمان حفاظت محیط زیست رو من مأمور به تکلیف نمیدونستم، تصور میکردم سازمان حفاظت محیط زیست مأمور به نتیجه هستش. طبیعتا این حرف ها به نظر میرسه که یه مقدار باید بیشتر روش کار بشه. چرا؟ چون که سازمان حفاظت محیط زیست جایگاه ریاستش جایگاه معاونت رئیس جمهور هست. جایگاه معاونت رئیس جمهور به عبارت خیلی ساده سرانگشتی ذهنی، یعنی مثلا نفر سوم مملکت، نفر چهارم مملکت، یعنی جایگاه خیلی بالایی، حتی از وزیر هم بالاتر هست معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. چرا رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست ما رئیس در پس رئیس آمدند و رفتند، اما این روند طالاب ها هنوز ادامه داشته، این روند متوقف نشد، نمیگم بگم که روند خشک شدنش، ولی این روندی که وجود داشته به امروز برسیم متوقف نشده.
بارها راجع به این موضوع صحبت شده، بحث طالاب ها اصلا بحث بخشی نیست، همونطور که میدونی یک بحث کاملا فرابخشه. طالاب ها با توجه به اینکه در پایاب حوزه های آبخیز اکثرا هستن، مثل همون طالاب گاوخونی که جناب علی مثال زدین، تمام عمل کردی که ما تو حوزه داشتیم نهایتا تو طالاب خودشون نمود میده. در طی دهه های گذشته، در طی سالیان گذشته، بارگذاری در واقع تعریف مصارف بیش از منابع در اون حوزه آبخیز منتج شده به این نتیجه که امروز ما شاهدش هستیم. در نتیجه رفع این مشکل و این روی کردی که وجود داشته به سادگی و با یک سال و دو سال قابل انجام نیست و باید حتما یک در واقع کار مداوم و کار با برنامه انجام بشه به صورت ریشه‌ای بتونیم که این رو حل بکنیم. متاسفانه نه، خب اولا که ما قانونی نداشتیم رو بحث نیاز آب محیط زیستی طالاب، که خوشبختانه از سال 96 در واقع با تصویب قانون حفاظت احیای طالاب ها این قانون در واقع موجود هست و وزارت نیرو مکلف هست که در واقع نیاز آب محیط زیستی طالاب های کشور رو تامین بکنه، ولی متاسفانه همونطور که عرض کردم در همون رودخونه زاینده رود و طالاب گاوخونی که شما مثال زدین این اتفاق نیفتاده و به جای اینکه در واقع ما بیایم و این رو به صورت ریشه‌ای بخوایم حل بکنیم، فقط هر سال در واقع باعث اومدیم که از اون شرایط بحرانی به وجود اومده با تجربه کاهش بارش ها یا مسائلی که حالا خواستیم منابع در واقع مسائلی که تعریف کردیم رو به دلیل تبعات اجتماعی حل بکنیم، صرفا خواستیم عبور کنیم از شرایطی به وجود اومده و هر سال این وضعیت رو بدتر کردیم. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان در واقع وظیفه مندی که داشته این نیاز رو بارهای بار اعلام کرده، اعتراضات خودش رو اعلام کرده، پیگیری کرده، از مراجع مختلف پیگیری کرده و پیگیری خواهد کرد. ببینید بحث اصلا دیگه این بحث از بحث یک نیاز آبی طالاب و بحث در واقع یک بحران در برای طالاب‌های کشور گذشته، بحث هم گاوخونی دیگه ما اصلا میخوایم از اصطلاح حقابه محیط زیستی استفاده نکنیم. این نیاز آبی پایداری سرزمین ما، عدم تحقق در واقع این نیاز آبی و برداشت‌های بیش از حد و برداشت‌های غیر مجاز از منابع آبی در حوزه زاینده رود و گاوخونی منجر به این شده که این در واقع رودخونه‌ای که در واقع از یک رودخونه دائم به رودخونه فصلی هم تبدیل شده باعث فرونشست در این استان شده و همچنین باعث در واقع تولید ریزگرد در شرق اصفهان، مصدای طالابی که همه اینا برمیگرده به خود اصفهان، اراضی کشاورزی و چیزی نیست که بخوایم فکر کنیم که حالا با یه طالاب در واقع ساده هست و عدم تامین حقابش تبعات نخواهد داشت، که این تبعات رو هممون شاهدش هستیم و راه حلش هم در واقع یک راه حل فرابخش هست و همه دستگاه ها باید که در واقع وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و خود مردم در واقع هر با هم همدست باشیم و بتونیم که انشالله با تامین این نیاز آبی در طی سالیان جبران کنیم.
این همراهی مردم احتیاج به یک احساس تعهد وجود داره. این تعهد اگر باشه و اون همکاری بین بخشی هم باشه و سازمان حفاظت محیط زیست هم به جد به وکالت از مردم اینو پیگیری بکنه، منجر به نتیجه میشه. خانم دکتر اشرفی زاده، متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار. میخوایم درباره تحقق شعار سال صحبت کنیم و ببینیم چه الزاماتی بر این تحقق بار هست، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون جناب آقای دکتر عباس گلرو، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم مردم در، اگر اشتباه نکنم، مهدی شهر و سمنان. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر گلرو، وقتی درباره شعار سال صحبت میکنیم، همونجوری که تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، باید این رو جستجو بکنیم که ما در تعیین شعار سال فقط دنبال عنوان سربرگ‌هامون نیستیم، فقط دنبال برگزاری همایش، سمینار و مسائل این شکلی نیستیم، دنبال عمل هستیم. عمل هم نهایتاً نتیجهش منافع حداکثری ملی هست، توسعه پایدار کشور عزیزمون ایران هسته. چه الزاماتی بار هست؟ آیا با این وضعیتی که داریم فکر می‌کنید انشالله در پایان سال میتونیم با افتخار به عقب نگاه بکنیم وقتی 1401 تموم شد بگیم که شعار سالمون محقق شد؟
بله، من ابتدا میخوام یه نکته مهمی رو بپردازم، اون هم نقش رهبری انقلاب در طی 2-3 دهه گذشته در حوزه در حقیقت نوآوری، فناوری و توسعه فضای دانش بنیان در کشور، که خب بارها مقام معظم رهبری تأکید داشتن در توسعه و گسترش این حوزه و حوزه های نوین علمی و فناوری. خب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت و بنیاد ملی نخبگان، اینها همه مدیون نگاه راهبردی و مترقی رهبر معظم انقلاب هست. خب در طی این سالها اقدامات خوبی صورت گرفت در کشور ما و شرکت های دانش بنیان رشد خوبی داشتن، اما امسال با توجه به نامگذاری سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، ضرورت در واقع پرداختن به این موضوع دوچندان میشه. خب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات خوبی رو انجام داده و اقدامات عملی و حمایت‌های خوبی رو از شرکت‌ها به عمل آورده. ما سال گذشته، یعنی اواخر سال 1400، مجلس شورای اسلامی با محوریت فراکسیون اقتصاد دانش بنیان و همکاران ما متن طرحی رو آماده کردن تحت عنوان طرح جهش تولید دانش بنیان، که خب این در مجلس تصویب شد. امسال هم که سال تولید دانش بنیان نامگذاری شده، ما امیدواریم که انشالله بتونیم در همه حوزه های صنعتی، کشاورزی، علمی، هنری، بتونیم صنایع خلاق رو همونطوری که در نامه جناب آقای ستاری به مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب هم همه دستگاه‌های حکومتی و قوای سگانه رو به ضرورت توجه به این حمل و همگرایی در این حوزه توصیه فرمودن، انشاءالله بتونیم که سال 1400 یک سال شاخصی باشه در عمل به این حوزه دانش بنیانی که سالهاست مورد تاکید مقام معظم رهبری هست و نیاز اساسا نیاز امروز جامعه ما هست و دنیا چند سال به این سمت رفته و ما به هر حال گامهای خوبی رو برداشتیم، اما این رو باید به شکل در واقع علمی تر، منظم تر، منسجم تر و باور در واقع جامعه ما، این خیلی مهمه. یعنی مثلا جامعه صنعتی ما، صنایع ما، تولید کنندگان ما به این باور برسن که دانش بنیان شدن هم به نفعشون هم به نفع کلان جامعه.
ما تو نظام دیوان سالاریمون هم حتما باید این موضوع مد نظر باشه. اگر ما خودمون رو متعهد بدونیم به فرمایشات مقام معظم رهبری، فکر میکنم فقط این که از تولید کنندمون انتظار داشته باشیم خودش رو بالا بکشه کفایت نمیکنه. ما مثلا یک قانونی داریم، قانون بهبود فضای مستمر، بهبود مستمر فضای کسب و کار. این قانون سالهاست داره خاک میخوره. فکر نمیکنید اگر بنا باشه که ما به شعار سال بخوایم مقید باشیم، بخوایم مأمور به نتیجه باشیم، نه صرفا مأمور به تکلیف، اگر قرار باشه مأمور به نتیجه باشیم، باید یک سری قانون ها مثل این قانون رو که کمک میکنه به کوچک شدن نظام دیوان سالارانه کشورمون بهش بپردازیم، بهش توجه بکنیم، دست تولید کنندمون رو باز بذاریم. ما تولید کنندمون درگیر خیلی از مسائل تامین اجتماعی، مالیات و اینها هست. اینو به عنوان جنبندی و خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، خب تو همین قانون جهش تولید دانش بنیان ما تقریبا 100 مانعی که در مسیر شرکت های دانش بنیان بود توسط کمیسیون مربوطه و فراکسیون مربوطه و نهایتا در سهم بررسی شد و به هر حال موانعی که در مسیر شرکت های دانش بنیان هست، همین دیوان سالاری که اشاره فرمودید، اینها همه در حقیقت رفع و فت شد. و خب تا پایان سال 1400 هم مقام معظم رهبری در سخنرانی که داشتن ضرورت اجتناب از دیوان سالاری و مقررات زائد رو تاکید کردن. البته مجلس شورای اسلامی هم سال گذشته اواخر 1400 قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار رو در سهم مصوب کرد، کلیات تر رو، که خب این هم یکی از در واقع اقدامات مجلس برای تسهیل این امر بود. مجموعاً آنچه که مهمه، همینی که جناب عالی هم اشاره فرمودید، موانع در این مسیر باید به روی در واقع از مسیر جوانها و اونهایی که اهل نبوغ هستن، خلاقیت هستن و به هر حال نیاز دارن هم به تسهیلات و هم در واقع جلوگیری از موانعی که میتونه اینها رو در واقع ناامید کنه، همه اینها لازمه کاری که انشالله امیدواریم با تأکیدات مقام معظم رهبری قوای سگانه همکاری بکنن که سال 1400 سال انشالله تحول در این حوزه باشه.
سپاسگزارم، موفق باشید آقای دکتر گورجو. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون. میخوایم بریم سراغ موضوع گرمای تابستان و جنگل ها.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر کامران پور مقدم، مدیریت محترم دفتر جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها مراتب و آبخیزداری، سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره موضوع جنگل‌ها حالا سال هاست که داره صحبت میشه، دغدغه ها سال هاست که داره مطرح میشه تو این حوزه و به هر حال کم شدن محیط جنگلی ما، جنگل های خارج از شمالمون هم باز زیاد راجع بهش صحبت شده، از انواع آفت هایی که افتاده تا چرای بیرویه تا حرارت هوا که باعث آتش سوزی میشه. در باره این نکته آخر میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. حالا زاگرس میتونه یک مصداق بارز بر این موضوع باشه. چه کاری براش انجام شده توی این حوزه دهه های گذشته و این دغدغه‌ای که دهه هاست راجع به جنگل ها داره مطرح میشه چقدر جدی گرفته شده؟ اگر جدی گرفته میشود که میشود، چرا نتیجه ای نمیبینیم قربان؟
خب عرض کنم خدمت شما که بحث تغییرات اقلیم دیگه این روزها یکی از مشکلات و معضلات جهانی هست. به طبع کشور ما هم از اون بدون آسیب نمونده و الان شاهد کاهش بارندگی ها، خشکسالی ها و در واقع افزایش قابل توجه درجه حرارت هوا هستیم. این شرایط و تغییرات اقلیمی به نوع خودش الان تاثیرگذار شده، البته خب این مدت ها به صورت پیاپی و تکرار شونده در کشور ما اتفاق افتاده و الان ما داریم اثراتش رو بر روی پوشش گیاهی، حالا به صورت ویژه بر روی اکوسیستم جنگلی ما در زاگرس شاهد هستیم. افزایش آفات و امراض و بس آتش سوزی که جناب علی بهش اشاره کردیم. اکوسیستم جنگلی خب یک شرایط طبیعی داره. حالا اگه ما اگه یک باغ یا زراعت و از این دست پوشش گیاهی داشتیم، خب میشد به صورت کنترل شده بحثش سمپاشی یا مدیریت‌های در مقیاس کوچیک رو انجام داد. اما وقتی شرایط به این نحو در سطح وسیع در سطح یک اکوسیستم جنگلی تغییر می‌کنه، مدیریتش به طبع هم سخت‌تر هست و هم این که مقابله با آثار افزایش دما و خشکسالی یک مقدار زمانبر هست. الان این بحث آفات و امراض و آتش سوزی که اشاره شد، الان شاید هستیم به هر حال با افزایش دما الان آفات و امراضی که در جنگل های زاگرس هستن دارن به شدت تکثیر میشن، طغیان میکنن، چون درجه حرارت برای تکثیر و زادآوری اینها و فراهم هست، از سوی دیگه چون خشکسالی هست و پوشش علفی و سایر گیاهان دچار خشکی شدن، خب آفات و امراض برای تهیه مواد غذایی خودشون به درختان جنگلی که یه مقدار مقاوم‌تر هستن هجوم آوردن و میزبان‌های جدیدی رو پیدا کردن. همه اینها دست به دست هم داده که اکوسیستم جنگلی ما به خاطر این تغییرات اقلیمی تحت فشار قرار بگیره. اما اقداماتی که دولت در سالهای اخیر به نحوی شروع کرده، بحث مقابله با آفات و امراض هست. ما در جنگل‌های زاگرس به خاطر در واقع شیوع یک نوع بیماری زغالی و سوسکای چوبخار، چیزی حدود 1.5 میلیون هکتار از 6 میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس دچار آلودگی شدید شده و از این میزان چیزی حدود 300 هزار هکتارش حالت بحرانی داره. به همین منظور برای اینکه ما بتونیم این بخش کمک به اکوسیستم جنگلی زاگرس رو انجام بدیم و به نوعی به کمک این بحث مقابله با خشکسالی و اثراتش بر روی اکوسیستم بیایم، تصمیم گرفتیم که اقدامات آبخیزداری رو متمرکز بکنیم در جنگل‌ها، به نوعی که در واقع عامل اصلی رو که این کاهش رطوبت خاک در جنگل‌های ما هست و باعث شده که این جنگل‌ها آسیب ببینن، تا یه حدی بتونیم در واقع ذخیره نزولات رو انجام بدیم. همون میزان کاهش بارندگی که الان اتفاق افتاده تلاش میکنیم که با در واقع اجرای سامانه‌های آبگیر و اقدامات آبخیزداری برای افزایش رطوبت و در واقع اون میزان رطوبتی که جنگل‌ها نیاز دارن تا بتونن بهرون مقاومت بکنن و تاباوریشون افزایش پیدا بکنه در برابر خشکسالی انجام میدیم. تو بحث در واقع مقابله با آفات و امراض هم به همین ترتیب مطالعه انجام گرفته، نقشه‌های پهنه‌بندی برای مناطق بحرانی آفات و امراض در جنگل‌های زاگرس تهیه شد و خوشبختانه در دولت پیگیری‌هایی که انجام شد، الان یک سندی تحت عنوان سند حمایت و حفاظت از جنگل‌های زاگرس در حال تصویب هست که با در کمیته تحت همین عنوان با ریاست معاون اول ریاست جمهوری در واقع تشکیل شده. وزارت کشور و وزارت جواد کشاورزی موظف شدن که یک طرح جامعی رو برای این موضوع تهیه بکنن. این پیش طرحش آماده شده و انشالله در این کمیته در آینده بسیار نزدیک مطرح میشه که راهکارهای هم مقابله با بحث خشکسالی و هم کنترل آفات امراض در این سند اومده که بتونیم با برنامه زمانبندی و تخصیص اتفاق لازم اقدامات مدیریتی رو انجام بدیم.
انشاءالله به امید خدا متشکریم. ممنونم از حضرت عالی آقای دکتر پور مقدم که همراه ما بودید. امیدواریم این پیشبینی ها، این تدابیری که اندیشیده شده محقق بشه و بتونیم روزهای بهتر در حوزه جنگل رو شاهد باشیم.
متشکرم.
صبح بخیر. خدا نگه.
خدا نگهدار.
هفته قوه قضاییه هست، هم تبریک عرض میکنیم به دوستانمون، بزرگوارانمون، قضات و تمام کسانی که تو مجموعه قوه قضاییه مشغول فعالیت هستن و همینطور کسانی که توی حوزه خبررسانی قوه قضاییه مشغول فعالیت هستن. سرکار خانم انسی آبشاری، خبرنگار حوزه قضایی، یکی از کسانی که هست که هم تبریک عرض میکنیم و هم سلام میکنیم خدمت شما.
سلام و صبح بخیر به تک تک شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین شما. ممنون از تبریکتون. منم هفته قوه قضاییه رو تبریک میگم. حالا میخواییم یه سری خلاصه اخبار مهم ده هفته قوه قضاییه بگم. توی این هفته با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که مسئولان عالی قضایی بعد میان مردم و ارتباط با اونا از تیر ماه 1400 اومدن ارتباط گرفتن، ملاقات مردمی داشتن که 457 1655 مورد اقدامات توسط اداره کل حالا ملاقات های مردمی صورت گرفته. یکی از موضوعات مهمه دیگه این که رئیس دستگاه قضا
خانم آبشاری. خب صدای ما صدای خانم آبشاری قطع شدن. سعی میکنیم دوباره خانم آبشاری رو بگیریم. ما درباره قوه قضاییه هم موضوع اطلاع رسانی رو در رادیو گفتگو مطرح میکنیم و هم مطالباتی که تو این حوزه وجود داره. به عنوان مثال وقتی که توی بخش اولمون با آقای دکتر نجف نیا درباره پیشگیری از وقوع جرم صحبت کردیم، خود آقای دکتر نجف نیا اومدن مطالبات رو مطرح کردن. اما خانم آبشاری صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، من صدام قطع شد، معذرت میخوام. رئیس دستگاه قضا اومدم به رئیس مرکز وکلای خود قوه قضاییه و معاون منابع انسانی هم در هفته قوه قضاییه دستوری دادن که در راستای خدمات وکالتی و کارشناسی و مشاوری به خانواده شهدا و ایثارگران حالا وکالت و ارائه خدمات بدن. یکی از اقداماتی بوده که صورت گرفته. اخیرا سازمان بازرسی، یعنی رئیس سازمان بازرسی، اومدن گزارشی در راستای اینکه تعداد قابل توجهی از افراد با استناد اعلام ورود نهادهای دائمی به بند و ثبت اونا در سامانه بازارگاه اومدن اقدام واریز بس برای خرید کالا و ترخیص و دریافت اون ظرف چند هفته گذشته کردن که این اتفاق نیفتاد، یعنی هیچ کالایی به دست مردم نرسید. که در این راستان به حساب قوه قضاییه ورود کردن و پیگیری جدی و دستور دادن به سازمان بازرسی که انجام بدن که اون شرکت خصوصی که این اتفاق براش افتاده باید حتما پاسخگو باشن و تخلفشون احراز بشه. از موضوعات مهمی که اتفاق افتاد، معاون اول قوه قضاییه گفتن که لایحه قضازدایی اگر تصویب بشه از سوی مجلس تقریبا 1,000,000 پرونده ما کاهش خواهیم داشت. و از موضوعات دیگه این که 40% از پرونده های شورای حل اختلاف در سال گذشته به صلح و سازش ختم شده و این موضوع در دستور کاره. حمایت از تولید داخلی در دستور کار قوه قضاییه مخصوصا در هفته قوه قضاییه صورت گرفته. در راستای پرونده سردار سلیمانی هم قرار شده تا چند ماه آینده رأی صادر بشه. در واقع 154 نفر از عوامل این جنایت شناسایی شدن، 11 مورد نیابت قضایی به 9 کشور همسایه داده شده و یک کمیته مشترک هم با ایران و عراق تشکیل شده که حالا تحقیقاتشون رو انجام بدن، بررسی صورت بگیره، تا چند ماه آینده رأی صادر بشه.
اگه خبر دیگه هم هست بفرمایید.
آره، من در خصوص این عفو 91 نفر از مددجویان زندان زنانم که در پی دستور رئیس قوه قضاییه ده هفته قوه قضاییه بوده، می‌خواستم بهتون بگم که حالا اینم یه اتفاق مهمی.
بله.
زنده باشین.
این فرمودید دیگه، این خبر رو هم فرمودید، پس یعنی
91 نفر از مددجویان زندان زنان در واقع عفو خوردن.
عفو خوردن. متشکرم خانم آبشاری. ممنونم از همراهی شما. خدا قوت بگیم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون. خدا. امروز هم با صفحه گفتگو با موضوعات مختلف متنوعی تو حوزه‌های مختلف، مطالبات در حوزه‌های مختلف خدمت شما بودیم، با انرژی خدمت شما بودیم. چیزی حدود 12 موضوع رو تقدیم حضورتون کردیم و 1 ساعت و 8 دقیقه هم گفتگو تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که این گفتگوها هم مفید بوده باشه، هم نهایتاً این مفید بودن منجر به این شده باشه که برسیم به یک نتیجه عملی و واقعی برای دسترسی به منافع حداکثری برای ایران عزیزمون. به اتفاق همه همکارانم، جناب دهنوی تهیه کننده خوبمون و جناب پرتو پرهافان پرتو صدا بردار خوبون و محمد علی میرزایی عزیز، با همه شما خداحافظی میکنیم تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. خدا نگهدار، روزتون پر از موفقیت.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیش کسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401، ساعت 14، استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. در تقویم کشورمون امروز نامیده شده روز ذوالعرض. ذوالعرض مطابق با 25 ماه ذوالقعده روزی هست که خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات دوباره بخشید. از این رو بخشایی از کره زمین که سراسر از اون آب بود شروع به خشک شدن کرد تا کم کم به شکل 1/4 خشکی‌های امروزی در بیان. مطابق روایات اولین نقطه‌ای که از زیر آب سر برآورد مکان کعبه شریف و بیت الله الحرام بود. دهو به معنای گسترشه و برخی هم اون رو به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلی خودش تفسیر کردن. منظور از ذوالعرض یا همون گسترده شدن زمین اینه که در آغاز تمام سطح زمین رو آبهای حاصل از بارانهای سیلابی نخستین فرا گرفته بود. این آبها به تدریج در گودالهای زمین جای گرفتن و خشکیها هم از زیر آب سر برآوردند و روز به روز هم گسترده تر شدن. در قرآن کریم به ذوالعرض اشاره فراوانی شده، اونجا که می‌فرماید و زمین را بعد از آن گسترش داد. بیشتر مفسران در ذیل این آیه مسئله ذوالعرض رو مطرح کردند. در کتاب‌های دعا و سنن امامیه روزی به عنوان ذوالعرض ثبت شده که روز 25 ماه ذوالقعده شمرده میشه. برای روزه و عبادت این روز هم ثواب بسیار نوشتن و در این روز نماز و دعای مخصوصی هم وارد شده. دعای این روز مشتمل بر مضامین عالی اخلاقی اجتماعی و طلب رحمت و توفیق توبه و پیروزی اهل حق هست. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما عزیزان. امیدوارم که امروز پر از خیر و برکت و پر از خوبی و مهربانی و شعف باشه. صبح شنبه آغازین روز هفته‌تون بخیر باشه.